رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه 13 مه سرطان سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. گروه از سناتوران امریکایی به ریاست جان مکین رئیس کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای ایالات متحده برای دیدار با مقامهای افغان وارد افغانستان شده اند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
آقای مکین پس از دیدار با صدر اعظم لوی درستیز و مشاور امنیت ملی پاکستان در مصاحبه با تلویزیون دولتی پاکستان گفت که بدون همکاری اسلام آباد صلح در افغانستان یا سایر بخش‌های منطقه استقرار یافتن نمی‌تواند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در این دیدار با سناتوران آمریکایی گفته است که مشارکت قوی میان پاکستان، ایالات متحده و افغانستان لازمه دست یافتن به صلح پایدار در افغانستان است. بر اساس اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان، آقای شریف از روند صلح به رهبری افغانها اعلام حمایت کرده است. سفر سناتوران آمریکایی به پاکستان در آستانه اعلام استراتژی ایالات متحده آمریکا در مورد ماموریت نظامی این کشور در افغانستان صورت می‌گیرد.
یک سناتور ارشد دموکرات و کاندید پیشین انتخابات ریاست جمهوری 2016 امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده خواسته است در صدور ویزه برای دختران افغان تجدید نظر کند. قرار بود یک گروه 6 نفری دختران افغان غرض شرکت در نخستین المپیک بین المللی ربات برای شاگردان دوره لیسه به واشنگتن دی سی بیایند، اما سفارت امریکا در کابل به آن دختران ویزه نداده است. برنی سندرز در صفحه رسمی فیسبوک خود نگاشته است: به منظور حمایت از آرمانهای تعلیمی جوانان، به ویژه دختران جوان، باید تمام جهان برای سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان یک اولویت نگریسته شود، نه یک تهدید. این شاگردان مکتب با استفاده از وسایل معمولی قابل دسترس در منزل یک ربات تنظیم کننده توپ را ساختند. روز سه شنبه 4 جولای روز استقلال ایالات متحده است. تجلیل از روز استقلال ایالات متحده امریکا به انقلاب امریکا در قرن 18 برمی‌گردد. به تاریخ 4 جولای 1776 هیئت‌های 13 ایالت مسوده اعلام استقلال امریکا را امضا کردند که توسط تامس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایالات متحده، ترتیب داده شده بود. اکنون مردم در ایالات متحده از این روز با آتش‌بازی و سایر مراسم تجلیل به عمل می‌آورند. دو بمب‌گذار انتحاری زن که میان غیر نظامیان پنهان شده بودند روز دوشنبه خود را در شهر کونه موصل منفجر کرده، یک سرباز عراقی را کشته و چندین غیر نظامی را مجروح ساختند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
داعش در آخرین روزهای مقاومت خود در مقابل نیروهای امنیتی عراق در موصل از زنان به عنوان بمب‌گذار انتحاری استفاده می کند. بنابر گزارش اسوسییتد پرس، در آخرین حملات داعش در عراق که با استفاده از زنان انتحاری داعش صورت گرفته، کم از کم 15 نفر جان خود را از دست داده است. روز یکشنبه نیز حمله یک بمب‌گذار انتحاری در لباس زنانه به یک اردوگاه معلولین در ولایت انبار در غرب عراق 14 کشته بر جا گذاشت. ادامه حملات انتحاری نگرانی عمده است که کارشناسان نظامی آن را به عنوان یک تهدید پس از خلافت خودخوانده البغدادی در عراق عنوان می کنند.
مصر، سخنگوی وزارت خارجه مصر روز دوشنبه گفت مصر روز چهارشنبه میزبان کشورهایی است که روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کرده اند. مصر همچنین روز پنجشنبه میزبان یک جلسه اداره نظارت بر مسافرت‌های هوایی خواهد بود که شکایت قطر را درباره قطع مواصلات و راه‌های هوایی توسط همسایگان آن کشور بررسی می‌کند. در آستانه برگزاری دور بعدی مذاکرات سیاسی سوریه در قزاقستان. اردوی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد عملیات خود را در مناطق جنوبی به صورت موقت متوقف می کند. با گزارش اسوشیتد پرس، اردوی سوریه این موضوع را پس از آن که گروه های شورشی فعال در جنوب آن کشور گفتند در مذاکرات آسنا شرکت نمی کنند اعلام کرد. نمایندگان دولت و شورشیان سوریه تاکنون 4 بار در شهر آسانا پایتخت قزاقستان با یکدیگر مذاکره کرده اند. این مذاکرات قرار است از روز 3 شنبه 4 جولای دوباره آغاز شود. رئیس اجرایی شرکت هوایی ترکیه روز دوشنبه در توییترش نوشته است که انتظار می‌برد ممنوعیت انتقال وسایل برقی به داخل طیاره در پروازهای ایالات متحده به تاریخ 5 ماه جولای رفع گردد و این جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه گفت قصد دارد وضعیت اضطراری اعلام شده در سال 2015 میلادی را لغو کند، اما در این حال تدابیر ویژه و سخت امنیتی را به طور دائم در سراسر فرانسه به منظور پیشگیری از هر گونه تهدید از طرف دهشت افغانی جدید و یا مقابله با آن در نظر خواهد گرفت. به دنبال 3 حمله جداگانه گروه داعش در نوامبر سال 2015 در پاریس که منجر به کشته شدن 130 نفر شد، حکومت فرانسه در سراسر آن کشور حالت اضطراری را اعلام کرده است. پلیس جرمنی تدابیر امنیتی را در سرحدات آن کشور در آستانه نشست سران گروه G20 شدید ساخته است. این جلسات در شهر آمبورگ آلمان صورت می‌گیرد. قرار است آقای ترامپ به تاریخ 7 و 8 جولای در نشست سران گروه 20 در هامبورگ نیز شرکت نماید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، ما شروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید و حالا ما رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. در نخستین گزارش، مسئولین محلی در ولایت جوزجان گفتند که در جریان 10 روز حضور و فعالیت گروه داعش در ولسوالی درزاب این ولایت، یک مکتب دخترانه با آتش کشیده شده و 11 مکتب دیگر تخریب گردیده است. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
تخریب ده‌ها مکتب و آتش زدن یک مکتب دخترانه در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان از سوی گروه داعش در 10 روز حضور و فعالیت از کارهایی است که مسئولین محلی آن را یک عمل غیر انسانی می دانند. عبدالرحمن محمودی سرپرست ولایت جوزجان با بیان این مطلب می گوید که گروه دولت اسلامی با تخریب مکاتب تلاش آسیب رسانیدن به زیربناهای بنیادی در این ولایت را دارد.
کاش که مثال درسی می داشتیم. متاسفانه مکتب مثال مرکزی را با آتش کشیده، مکتب لیسی مرکزی را دروازه و کلکین و میز چاکی ما درسی را با خود بتن و ده مکتب هم تخریب کردن.
باز محمد داور سرپرست ولسوالی درزاب جوزجان میگوید 12 مکتب در ساحه زیر کنترل گروه داعش است و آنان با پخش اعلامیه به مسئولان تمامی مکاتب از عدم تطبیق نصاب خلافت اسلامی هشدار دادند. به قول آقای داور، تا هنوز کتب درسی از سوی این گروه توزیع نشده است.
10 مکتب الا 12 مکتب بعد تصرف داعشیان میباشد. در آنها چندین بار ابلاغ کردند و مکاتب مرکزی که در زیر اثر ولسوالی و دولت اسلامی افغانستان است، در آنها هم ابلاغیه فخش شده. بعد از او به اساس نصاب تعلیمی داعش تدریس شود.
عبدالحی یشین رئیس معارف جوزجان میگوید بانک داعش مکاتب را با آتش کشیدند، همچنان مواد لابراتوارها را تخریب با خود بردن. یکی از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان میگوید 10 روز پیش از به آتش کشیدن مکتب دخترانه، گروه داعش اعلام کرد دختران حق آمدن به مکتب را ندارند. رحمت الله باشنده ولسوالی درزاب جوزجان به صدای آمریکا میگوید که گروه دولت اسلامی داعش هیچ نوع برنامه برای مکاتب و دروس اسلامی نداشته، بلکه تلاش تخریب آن را دارند.
منطقه درزاب در حدود 44 مکاتب اونجا وجود دارد، فعال بود، بازم اینا باید یک سلسله مداخلاتی را انجام دادن، حتی مگه کتب بعد مکاتب لیسه ها را ظروف و لوازم مکاتب اینا جمع کردن با خود بردن.
اما کنون مکاتب در ولایت جوزجان به دلیل گرمسیر بودن این ولایت تعطیل است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، در حالی که هزاران پناهجوی افغان برای یک زندگی امن و آینده روشن‌تر روانه اروپا می‌گردند، راتب فقیری معاون فدراسیون سازمان‌های پناهندگان در اروپا می‌گوید که در شرایط پناهندگی در اروپا تغییرات اساسی رونما نشده و شرایط پناهندگی در اروپا دشوارتر از گذشته است. وی این صحبت‌ها را در مصاحبه با نسرین محمود عزیزی اظهار کرده است.
متاسفانه همه تغییرات در جهت منفی بر پناهنده، به این مفهوم که کسایی که بعد سال 2015 و 2016 آمدن با ایشان برخورد سختگیرانه صورت میگیره. تعداد افغانایی که میتونن که عایض شرایط سختگیرانه دول اروپایی بر کس پناهندگی شوند متاسفانه زیاد نیست، فیصدی کم پذیرفته میشه و اکثریت جواب رد میگیرن.
فقیری صاحب، آیا افغانایی که برای گرفتن جواب از دفاتر پناهندگان در انتظار به سر میبرند، در این جریان از کدام امتیازات برخوردار هستند یا نه؟
یک قسمت از افغانا در این دوره هم از امتیازات مثل یاد گرفتن لسان و غیر محروم هستند. در مثلا در کشور هلند صرف اولادایشان میتونن مکتب برن، ولی کلان سالا که یاد گرفتن زبان هنوز ندارن.
به طور مجانی اینا حق ندارن؟
به طور مجانی بله بله، یا به مصرف دولت حق ندارن، ولی البته خودشان میتونن که کوشش کنن، اما درس گرفتن قیمت داره. در اینجا
میبخشین، در مسئله اساسی گرفتن اقامت چی تغییرات نسبت به گذشته دیده میشه و افغانا با چی شرایط و مشکلات مواجه هستن؟
جوانایی که سنشان پایان تر از 18 است، اینا به زیاد امیدواری آمدن، ولی وقتی اینجا میارن از یک طرف پذیرفته نمیشن، از طرف دیگه
به خاطر که خورد هستن پذیرفته نمیشن.
در مجموع در رابطه با مجردا، یعنی کسایی که با فامیل نمیارن، یک ذهنیت وجود داره که اینا بهتر از برن به ما کشور خود کار کنن. و در
که زمن تا چند ساله باشن این مجردا؟
مجردا تا 18 را. کسی که از 18 پایین هستن، پناهنده های خردسال بدون سرپرست اینا یاد میشن. این پناهنده های خردسال بدون سرپرست قبلا یک تضمین داشتن که میمانن تا 18 سالگی حداقل. حال هم باز از ته مراحل تا 18 سالگی میتونن بانن، ولی مجرد 18 شدن باید کشور ترک کنن.
برخورد اداره پناهندگان با پناهنده های خردسال و بزرگسال چگونه است؟ اقارب پناهنده ها در کشور مطبوع چه نقش دارند؟
برای کسایی که خردسن هستن، سنشان از 18 پایین است و اقاربشان اینجا زندگی کنه، امکانات موجود است. و اقارب درجه یک، یعنی پدر مادرشان اینجا زندگی کنه، میتونن که اونا هم با مؤسس بودن پدر مادرشان اینجا زندگی بکنن. در قسمت کلان سالا مشکلات زیادتر است. بودن اقارب صرف یک کمک بسیار ناچیز میکنه، به اساس کنوانسیون ژنو باید اینا ثابت بسازن که پناهنده هستن.
به نظر شما آیا وضعیت امنیتی در افغانستان کافی نیست؟
اصولا کافی است، ولی دول اروپایی تا هنوز افغانستان به حیث یک کشور امن میشناسن. یک تحولی که آمده در سال او هم سال 2016، به طور مثال وزارت خارجه هلند در گزارش سالانه که در رابطه با وضع امنیتی افغانستان نشر میکنه، پذیرفته که دولت افغانستان در بسیاری از ولایات توانایی حمایت از شهروندان خود نداره، ولی چند شهر مشخص کرده که در اینجا داره، مثلا شهر کابل، شهر هرات، شهر مزار شریف و چون که دی شهرها از نظر از اینا هنوز امنیت است، این حال اگر یک کسی از مثلا پکتیا بیایه یا از هلمند بیایه و بر پناهندگی او را اوتومات بر پناهندگی نمیتن، میگن که تو در کشور خود جای امن وجود داشت، مثلا میرفتی مزار، میرفتی کابل یا عراق، به اونجا امن بود. فقط گاهی میتونن که تغییرات موقتی بیارن، مثلا وقتی که انفجار شد در چاره‌ای زنبق، سفارت آلمان پلان داشت که فردای از امون روز یک تیاره پر از افغانهای رد شده را دوباره به افغانستان بفرسته. دولت آلمان هوا داشت که امون پرواز به تعویق برده، نه ای که لغو کنه، نه ای که پناهنده را بپذیره، بلکه امو پرواز به طریق برد.
بله جناب فقیری صاحب، بالاخره با شرایط سختگیرانه فعلی در اروپا شما چی توصیه میکنید؟
ما بر از اینا توصیه میکنم که اگر امکانات یک زندگی آبرومند در افغانستان دارن اونجا باشن، بر از این که ولو اینجا پذیرفتم شوند، یک 10 سال حداقل کار داره تا اینا بتانند همون زندگی که در افغانستان داشتن پس همون تر یک چیز رو دوباره در اروپا ایجاد بکنن برای خود و دلایل پناهندگیشان قوی باشه، بتانن که ثابت بسازن که شخصا امنیت از اینا در خطر بوده در افغانستان، در صورت پذیرفته میشن ولو با همی شرایط سختگیرانه فعلی.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که فهرست وبسایت های را که حامی دهشت افغانان است با همکاری امنیت ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ آن کشور تهیه خواهد کرد و پس از آن برای مسدود ساختن آن اقدام میکند. در همین حال مجیب خلوتگر، رئیس مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی و صدای آمریکا، گفت که مسدود ساختن وبسایت هایی که به نفع گروه های دهشت افغان و با افکار این گروه ها فعالیت می کنند به سود منافع ملی افغانستان است، اما نباید صفحاتی که منتقد حکومتن و مخالف باورهای حکومت نشرات دارن مسدود شوند. محمد احمدی در برنامه گفته شنید رادیو آشنا صحبت داشت که بخشی از این مصاحبه را اکنون تقدیم شما می کنیم.
اول ما میخواییم بگوییم که قانون تخلفات سایبری یا اصطلاحاً قانون جرایم سایبری و فضای مجازی در چوکات قانون جزای افغانستان توسط جمهور توشیح شده. جلد اول از این قانون توسط جریده رسمی افغانستان یا در جریده و نشر رسیده، قرار است تا 2 یا 3 روز دیگه جلد دومش یا اصطلاحاً کتاب دومش به نشر برسه و یک فصل از این مشخصا در مورد جرایم سایبری است و اینجا همی مسائل دهشت افغانی در طریق ابزار سایبری تعریف کرده. هرچند تعریف خیلی واضح و با جزئیات نیست و از طرف دیگه میتونه تفصیل بردار باشه، اما تعریف شده.
و چه فکر میکنه؟ حال شما در رأس نهاد معتبری هستین که از رسانه‌های آزاد افغانستان حمایت میکنه، صحبت‌های آی داشتین با مقامات مختلف حکومت، با قانونگذارا، حداقل در قسمت تهیه و ترتیب از این قوانین و اجرای شدن از این تصامیم حداقل باید دقت کافی شوه و وضاحت درست باشه؟
امروز وقتی مسئله مطرح شد از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ، دفتر نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در صحبت‌های آنیش با وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت مخابرات مسئله را مطرح کردن و قطعا خاص مایی بوده و هنوز هم هست که هر تصمیمی در این زمینه باید در همیاری، همکاری و هماهنگی نهادهای عامی آزادی بیان در افغانستان صورت بگیره و در چارچوب اصل آزادی بیان که ماده 34 قانون اساسی افغانستان ایرا تضمین میکنه، در چارچوب یا تحت چتر ماده 50 قانون اساسی افغانستان که دسترسی به اطلاعات تضمین میکنه، در روشنی بر کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی شهروندان که افغانستان به این الحاق داره، در روشنی بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر که افغانستان پایش امضا کرده، هر عملی که صورت میگیره باید به این مبناها باشه و الا هر عمل در مغایرت با موارد ذکر شده و باور ما خلاف قانون است و میتونه محدود کننده حساب شه. دفتر نه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان فردا به صورت رسمی هرچند موقفش را اعلان میکنه، چی در قبال قانون جرایم سایبری یا جرایم اینترنتی و چی در قبال تصمیم سنهاد حکومتی در زمینه بستن سایت های تروریست ها.
به نظر شما چطور میشه که کسایی که فعالین مدنی هستن، فعالین سیاسی منتقد حکومت هستن، از کسایی که افراطیون هستن جدا شوه؟
نگرانی اساسی ما معنی است که اصلا حکومت تحت کدام آیین‌نامه خاص دسته ای کار میزنه، تحت کدام مقرره خاص دسته ای کار میزنه. اصلا حد اقل به این کارشان به صورت بسیار واضح مقرره وجود نداره. برای مثلا تصادوان بستن سایت های مخالفت با نظام، من فکر میکنم وقتی ما از انتقاد گپ میزنیم، وقتی از مخالفت مدنی گپ میزنیم، این حق تسجیل شده در قانون اساسی افغانستان است. در این زمینه حکومت افغانستان نه صلاحیت داره، نه مسئولیت داره و نه حق داره تا جلو ابزارهای تبادل اطلاعاتی و داده های خبری را جلو استفادهش را بگیره. اما وقتی ما صحبت از افراطیت میکنیم، صحبت از دهشت افکنی میکنیم، مرتبط میشه مثلا به طالبان، مرتبط میشه مثلا به گروه اخوانی، مرتبط میشه به گروه به اصطلاح دولت اسلامی شام و عراق. اینجاست که قوانین به صورت بسیار جامع، به صورت البته نه به صورت ویژه، به صورت بسیار عمومی میتونه برای حکومت افغانستان به صورت بسیار اجباری صلاحیت اقدام در این موارد را بده.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که غیر نظامیان از شهر کهنه موصل در حال فرار هستند، جایی که نیروهای عراقی با آخرین پایگاه‌های داعش نزدیک می‌شوند، فرماندهان نظامی عراقی می‌گویند که تهدید انفجارات انتحاری از هر زمان دیگر بیشتر وجود دارد. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. یک افسر عراقی روز دوشنبه بیان داشت که دو زن انتحار کننده که در میان جمعی از فراریانی که شهر کهنه موصل را ترک می‌کردند پنهان شده بودند، بعداً نیروهای عراقی را هدف قرار داد. در این رویداد یک سرباز کشته و چندین تن دیگر زخمی شد. دگرمن سلام العبیدی، افسر نظامی از نیروهای ویژه عملیات خاص عراق، این رویداد را یک تلاش شیطانی و نامردانه دهشت افغانان خواند که برای اعمال زیان بیشتر به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی انجام یافته است. او میگوید بسیاری از انتحاری ها تا حال زنان بودند. هفت تن آنان با نیروهای ما روبرو شدند، اما شکر خدا را که همکاران نظامی ما توانستند جلو آنان را بگیرند. شماره از زنان انتحار کننده خود را در نزدیک خانواده های فراری منفجر می سازند. این یک عمل شیطانی و بزدلانه است که هدف آن زیان به مردم و نیروهای امنیتی است. این در حالی است که در 3 روز گذشته کم از کم 4 حمله که در آن نیروهای عراقی هدف قرار گرفتند در حال رخ داد که غیر نظامیان از جنگ شدید شهر کهنه موصل فرار می‌کردند. العبیدی همچنان افزود که تندروان گروه داعش تلاش داشتند که خود را در میان غیر نظامیان پنهان کنند. او میگوید شماره از جنگجویان محلی تلاش دارند تا با پنهان شدن در میان مردم عام و با حمل کردن کودکان فرار کنند، اما ما با کمک همین غیر نظامیان در منطقه قادر شدیم تا شماره از اعضای داعش را ردیابی کنیم. ما آنان را دستگیر میکنیم و به ارگانهای مبارزه با دهشت افغانی تحویل میدهیم. بعد از روزهای شدید درگیری، حاکمیت تندروان با مرور زمان در شهر موصل رو به زوال است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آرشیف ملی امریکا همه ساله از 4 ماه جولای که با روز آزادی این کشور مصادف است با برگزاری محافل گوناگون تجلیل به عمل می آورد. امسال هم اداره آرشیف ملی با راه اندازی یک نمایشگاه تحت عنوان تعدیل امریکا از این روز بزرگداشت به عمل می آورد. در این نمایشگاه حکایت هزاران بار تلاش‌های ناکام در مورد آوردن اصلاحات یا تعدیل در قانون اساسی این کشور به تصویر کشیده شده است. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از محمد هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
قانون اساسی ایالات متحده با ارائه یک مفهوم ساده و بسیط مشخص ساخته که حق از سوی خداوند به مردم داده شده، نه از سوی دولت، و این مردم است که به حکومت حق می‌دهند. بنیانگذاران ایالات متحده به این باور بودند که گویا حکومت متشکل از یک تعداد افراد نامکمل یا ناقص بوده که بر یک کتله بزرگ از افراد نامکمل یا ناقص دیگر حکم روایی می کند و به همین دلیل حکومت باید صلاحیت های محدود داشته باشد. کریستن بلکربی، متصدی آرشیف ملی امریکا، می گوید که در طول سالیان متمادی تلاش های متعدد برای اصلاح و تعدیل در این قانون صورت گرفته است.
11,000 proposals in Congress for constitutional amendments.
حدود 11,000 پیشنهاد اصلاحی از سوی کنگره صورت گرفته است. تعدیل زمانی صورت می‌گیرد که یک عضو مجلس نمایندگان یا سنا در کنگره آن را پیشنهاد کند.
تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات و درج ضمیمه‌های اضافی در قانون اساسی آمریکا حتی از زمان تصویب و تطبیق آن در سال 1798 آغاز شده بود. یکی از این پیشنهادات اعلامیه 10 ماده‌ای حقوق اتباع این کشور است که در سال 1791 ضمیمه قانون اساسی ایالات متحده شده و در 10 مورد بر صلاحیت‌های حکومت محدودیت وضع کرده است.
سه دلیل عمده به خاطر آوردن اصلاح یا تعدیل در قانون اساسی وجود داشت. از میان 27 پیشنهاد که 17 آن تصویب شده است، باعث گسترش حقوق مردم به مانند حق رای دهی، آزادی بیان، پیروی آزادانه دین و غیره شد.
خانم بلکربی میگوید که با تصویب این تعدیلات، دورهای کاری رئیس جمهور نیز به 2 دوره محدود ساخته شد. با گفته خانم بلکربی، پیشنهاد متعدد دیگر به مانند انتخاب رئیس جمهور بر اساس قرعه، از بین بردن هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور، قواعد مرتبط به ازدواج و منع نوشیدن الکل نیز صورت گرفته است. با تغییرات اجتماعی در ایالات متحده، تلاش‌ها برای آوردن اصلاحات در قانون اساسی نیز افزایش می‌یافت. بیشترین پیشنهادات اصلاحی مرتبط با مواد الحاق در مورد حقوق مساوی بوده که از سوی کنگره منظور شده، اما تمامی ایالت‌ها آن را نپذیرفته است.
سه بر چهارم تمام ایالت‌ها این را باید تایید کنند. با وجود آن که مساویده حقوق مساوی از سوی کنگره منظور شده است، اما تمام ایالت‌ها آن را تایید نکرده و به همین دلیل این مواد جز قانون اساسی نیست.
تاریخ ثابت ساخته که آوردن اصلاحات در قانون اساسی یک کار ساده و آسان نیست و خانم بلکربی آن را یک امر خوب می‌خواند. محمد هاشم حبیب زاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشید.